دوی بروکس، بروکس نور خوب زندگی.
هشتگ خبر. ساعت 20 اینجا تهران، شبکه رادیویی اقتصاد. ثبت رکورد تولید عسل کشور به نام آذربایجان غربی. آذربایجان غربی امسال هم با تولید بیش از 20 هزار تن عسل رکورد تولید در ایران و رتبه سوم این صنعت در دنیا را به خود اختصاص داد. معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت این استان با تولید سالانه بیش از 22 هزار تن 27% عسل کشور را تولید می کند. یوسفی رضایی افزود این استان به لحاظ داشتن شرایط آب و هوایی مناسب، وجود مراتع و منابع غنی سرشار از شهد و گرده، یکی از قطب‌های مهم برای پرورش زنبور عسل در کشور محسوب می‌شود. به گفته معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، با بیان اینکه بیش از 6000 نفر در استان در صنعت زنبورداری فعالیت دارند، گفت برای کمک به رونق تولید در این بخش امسال بیش از 2000 تن شکر برای اتحادیه زنبورداران استان مصوب شده است. یوسفی رضایی با بیان اینکه آذربایجان غربی دارای بیش از 1,350,000 کندوی مدرن و بومی است اضافه کرد این موضوع موجب اشتغال دائم و فصلی بیش از 11,000 نفر در صنعت زنبورداری استان شده است.
با نام یاد خدا عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. من علی پاکزاد و همراه همکارانم در پخش شبکه در خدمت شما هستیم با برنامه رهیافت. امروز به بهانه حضور رئیس جمهور در اولین جلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی در دولت 13 میخوایم به موضوع جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد ایران بپردازیم. با ما همراه باشید. همونطور که خدمتون عرض کردم، روی کرد و موضوعی که امشب در برنامه رحیاف میخواییم بهش بپردازیم هولهوش فعالیت مناطق آزاد و جایگاه اون در اقتصاد کشور. آیا کارکردهایی که واقعا برای مناطق آزاد در نظر گرفته شده بود عملیاتی شده یا نه؟ دیدگاه خودتون رو از طریق 30,036,37 با ما در میون بذارید. در ادامه برنامه سعی میکنیم با مسئولین و کارشناسان در این زمینه گفتگو کنیم. همونجور که خدمتتون عرض کردم، اولین جلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی در دولت 13 امروز برگزار شده بود. یکی از حاضرین جلسه جناب آقای دکتر جمالی، معاون سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، از طریق تلفن با برنامه رحیافت همراه شدند. عرض سلام دارم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم برنامه دارم.
ممنون از همراهی شما جناب آقای دکتر جمالی. نیدگاه و رویکردی که حداقل در خبرها منعکس شده از زبان آقای رئیسی در دولت 13 به نوعی بتونیم بگیم خط مشی مناطق آزاد رو داره یا دنبال میکنه اینه که ایشون اشاره کردن و هشدار دادن که مناطق آزاد دیگر نباید به یک محل ورود بیرویه کالاها تبدیل بشن. من میخوام در رابطه با این موضوع و رویکردی که در دولت 13 دارید دنبال میکنید، به خصوص با حضور جناب دکتر محمد دبیر جدید شورای عالی مناطق آزاد تجاری کشور، توضیح بفرمایید که چه خط مشی رو در 4 آینده باید انتظار داشته باشیم از این مناطق.
مجددا تشکر میکنم از جناب عالی و همکاران محترمتون که به این موضوع مهم پرداختید و امیدوارم که توی برنامه‌های آتی هم بتونیم در خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم باشید، برای اینکه هم همه مردم یه سری انتظارات و مطالبات از مناطق دارن، بتونیم توی این برنامه‌ها و از طریق این رسانه اون نظرات و سیاست‌هایی که داره پیگیری میشه به سمع مردم محترم برسونیم. عرض کنم که موضوعی که امروز مطرح شد و جناب عالی هم به درستی فرمودید، اون راهبردهای اصلی و اساسی که بایستی ما ها به عنوان مجریان این سیاست ها در مناطق آزاد پی بگیریم توسط ریاست محترم جمهوری بیان شد. عمدتاً این سیاست ها متمرکز شده بود روی اجرای درست قوانین و مقررات و تحقق اهدافی که هم در قانون تشکیل و چگونگی اداره مناطق آزاد و در اقتصاد مقاومتی هست و هم سایر سیاست هایی که تو برنامه های مختلف به ویژه برنامه های توسعه برای مناطق آزاد پیشبینی شده. در مورد ظرفیت ها و امکانات گسترده مناطق، هم مناطق آزاد و هم مناطق ویژه، راهبردهای خیلی مناسبی رو فرمودن و اینکه ما بایستی از همه این ظرفیت ها و امکانات بتونیم به نحوه مناسب بهره بگیریم. در مورد اهداف، عمدتاً متمرکز شدن روی 4 هدف مهم و اینی که مناطق آزاد بایستی در برای تحقق این 4 هدف تلاش بکنن. یکی تولید، اشتغال، سرمایه گذاری و صادرات. و شاید بشه گفته که توی این 4 اهداف چارگانه صادرات وقتی بیشتری رو به خودش اختصاص داد و ریاست محترم جمهوری عمدتاً مثلا تأکید داشتن روی این که ما صادرات رو بایستی از 2% فعلی که در مناطق آزاد بر اساس آمار ارقام هست برسونیم به 4%. یک نکته دیگه که در مورد صادرات توش خیلی تاکید داشتم و این که تمام تلاش ها روی این موضوع متمرکز بشه که ما بتونیم صادرات غیر نفتی رو افزایش بدیم در مناطق. و البته تذکر دادن به این که مناطق آزاد مرکز واردات نشه. این رو بایستی همه ما مراقبت بکنیم که یک پایگاهی بشه برای صادرات کشور.
بله.
و از طریق صادرات بتونیم سایر اهداف رو هم در اونجا محقق کنیم.
انشالله شاهد باشیم که این اهداف هرچه سریعتر محقق بشن. حالا البته به نوعی میشه گفت ما اولین ارتباط رو در خدمت شما بودیم، انشالله این فرصت فراهم بشه که همراه با شما و همچنین جناب دکتر محمد به ریز برنامه هایی که در حول و حوش فعالیت مناطق آزاد در دست اجرا خواهد بود بپردازیم و اطلاع رسانی بهتر و دقیق تری در این زمینه داشته باشیم. از شما تشکر میکنم که در این ساعت همراه شدید با برنامه رهیافت. به خدای بزرگ میسپارمتون. ممنون از جناب دکتر جمالی، معاون محترم سرمایه گذاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، که با ما همراه شد. از اواخر دهه 60 و ابتدای دهه 70 که ما شاهد تشکیل یا ورود مناطق آزاد به عرصه اقتصاد کشور، عرصه جغرافیای ایران بودیم، عنوان دروازه‌های صادرات برای این مجموعه‌ها در نظر گرفته شده بود، ولی مسیرهایی که طی می‌شد بیشتر رویکرد وارداتی داشت. حالا آقای رئیس جمهور، آقای رئیسی در این زمینه تأکید دارند که ما میخواییم مناطق آزاد رو احیا بکنیم و تبدیلشون بکنیم به دروازه های صادراتی کشور. چرا تا الان نشده و دولت 13 چه تمهیداتی باید در این زمینه در نظر بگیره در فرایند اجرایی تا شاهد تبدیل شدن مناطق آزاد به دروازه های صادراتی کشور باشیم؟ میخواییم گفتگو بکنیم در همین زمینه با جناب آقای دکتر شهبازی، معاون محترم مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی. سلام میکنم خدمتتون آقای دکتر.
جناب آقای دکتر، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه مخاطبان محترم برنامه و شب بخیر، من در خدمت شما هستم.
ممنون از شما جناب آقای شهبازی. بحث صادرات محور بودن مناطق آزاد رو بیش از 3 دهه هست که داریم مطرح می‌کنیم. چرا هر بار که این شعار مطرح میشه می‌بینیم مناطق آزاد به مسیر دیگری حرکت می‌کنند؟
بله، ببینید، واقعیتش اینه که اولا من یک توضیحی در مورد فلسفه منطقه آزاد بگم، بالاخره مخاطبان عمومی برنامه هم یکم همراه بشن.
ممنون میشم.
بالاخره واژه بعدا تخصصی استفاده میشه، خیلی شاید ارتباط برقرار نشه. ببین، منطقه آزاد طبقه مثالای معروفش که مردم هم ازن میرن و کیش و قشم و چابهار و ماکو و انزلی و اینها، یک محدوده هایی از جغرافیای کشور هستن که بر اساس قانون اینها هدف از این تشکیل این منطقه آزاد که حالا اسمش هم به لحاظ در واقع چیز میگی منطقه آزاد تجاری صنعتی، به این معنا فلسفش اینه که مقرراتی ساده تر، سهل‌گیرانه تر و معافیت های بیشتر نسبت به سرزمین اصلی یعنی داخل کشور داشته باشن تا بتونن در یک چارچوب بهتری اقدام بکنن به سرمایه گذاری، به ویژه با سرمایه گذاری های خارجی، مشارکت با سرمایه گذاری خارجی، تولید و صادرات سریع، عموما هم در مرزهای کشور در واقع اینها قرار میگیرن که یک اصطلاحا تمرینی باشه برای در واقع یک منطقی از کشور که موفق بشه در ارتباط با کشورهای خارجی از جهت تولید صادرات. پس یک تمرینیه برای در واقع رسیدن به یک الگوی کل کشور.
بله.
پس بلاد فلسفه اصلی که ما یه منطقه ای رو معافیت های مثلا 20 ساله دادیم، 25 ساله دادیم، برای هر سرمایه گذاری که بره تو منطقه آزاد ما سرمایه گذاری کنه معافیت حداقل 20 ساله مالیاتی داره. یا نمیدونم اگر کسی بره داخل منطقه آزاد اونجا بخواد واردات مواد اولیه داشته باشه برای تولیدش، معاف از هر گونه حقوق ورودیه، یعنی نباید دیگه تعرفه بده. پس ما مجموعی از معافیت ها، حمایت ها و در واقع مجوز ها رو اونجا تمرکز میدیم با هدف در واقع توسعه صادرات، افزایش در واقع تولید و اینها که تو بند 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی هم با همین روچه تقریبا اومده. ولی سوال اینه
آیا امروز که ما داریم در مورد وضعیت مناطق آزاد صحبت میکنیم، این معافیت ها، این شرایط، این هدفی که داشتیم اساسا محقق شده یا نه؟ خدمت شما عرض بکنم که من چند تا آمار عرض بکنم برای اینکه این مقدار دستمون بیاد که ما مناطق آزادمون به لحاظ عمل کردی کجا هستن. متاسفانه نه تنها این مناطق تو حوزه صادرات چندان موفق نبودن، بلکه محملی شدن برای واردات در کشور. الان مردم عزیز ما، اونایی که خیلی در واقع عامیانه با این موضوع نگاه در واقع تعامل بکنن، میگن خب مثلا از فلان منطقه آزاد ما میریم فلان جنس رو میاریم. یعنی چی؟ یعنی اینکه اونجا چون در واقع تعرفه نداره، کالا اجناس با قیمت ارزونتری وارد کشور میشه، بعد ما میریم مصرف کننده رو اونجا میبریم و در واقع میریم مثلا از یه طریقی وارد،
در واقع یک دروازه ورودی رو باز کردیم که دسترسی به اون بسیار آسانه و با قیمت پایین، فرصت رقابت هم به نوعی به تولید کننده هایی که در فضای داخلی اقتصاد کشور وجود داره بهشون نمیدیم.
دقیقاً به لحاظ آماری، آمار واردات از خارج به مناطق آزاد تقریبا دو برابر آمار صادرات ما از منطقه آزاد به خارج از کشور. یعنی اینکه اصلا پس رفت، یعنی نه تنها هدف توسعه صادرات بلکه تراز تجاری مناطق آزاد ما امروز منفیه. حالا دوستان مناطق آزاد میگن ما از صادرات از منطقه آزاد به داخل کشور هم صادرات حساب میکنیم. بسیار صادرات نمیذاریم، تو صادرات بالاخره تعریف در واقع عرف اقتصادیش اینه که ارزبری داشته باشه.
درسته،
ما از منطقه آزاد داخل کشور که اسمش رو به صادرات گذاشت، بذار این بلاست پس تراز تجاری منفی. نسبتش از صادرات کل کشور تقریبا 1%. عرض خدمت شما که به شدت کمتر از وسعت مناطق آزاد ما، بیش از 2-3 برابر مناطق ویژه صنعتی ما داخل کشور هستش، ولی اشتغال و تولیدش به مراتب کمتر از مناطق ویژه
صنعتی. ممنون از شما آقای دکتر، گزارش کلی که از این آمار دادید حتما ما بیشتر ازش استفاده میکنیم، به خصوص گزارشی که شما در اردیبهشت ما هم در مرکز پژوهش‌های مجلس تو همین زمینه. بله بله، نه من میخوام مهمان دیگه ای هم که با ما همراه شدن رو دعوت بکنم، بعد در خدمت شما هستیم. جناب ببخشید، خانم معصومه پاشایی بهرام، رئیس فراکسیون منطقه آزاد مجلس شورای اسلامی، از طریق تلفن با ما همراه شدن. عرض سلام دارم خدمتشون.
سلام علیکم، منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. در خدمتم.
بزرگوارید خانم پاشایی بهرام، با توجه به اینکه نماینده مردم جلفا هستن و در منطقه آزاد عرس هم تجربیاتی عینی دارن و خودشون هم به عنوان نماینده فراکسیون و اعضای فراکسیون جلسه‌ای با جناب آقای دکتر محمد داشتن، حتما دیدگاه‌های ایشون و نوع نگاه ایشون میتونه در تکمیل دیدگاه‌های شما آقای شهبازی به ما کمک بکنه. از ایشون هم خواهش میکنم در بحث مشارکت داشته باشن. بفرمایید، من بین صحبت شما اومدم.
خواهش میکنم. من عرضم، یعنی آمار کلی که عرض کردم این ناظر به وضعیت کلان صادرات و تولید مناطق آزاده، ولی نکتهش اینه که البته من این رو عرض بکنم، ببینید ما وقتی داریم در مورد چالش‌های مناطق آزاد صحبت می‌کنیم، به این معنا نیست که مناطق آزاد در کشور ما هیچ دستاوردی نداشتن، هیچ گونه در واقع منفعتی و نه، تو بحث توسعه منطقه‌ای تا حدی بعضی از مناطق آزاد ما خوب بودن، تونستن تا حدی مثلا توسعه بومی ایجاد بکنن، بالاخره درآمدهایی ایجاد شده، تونستن به لحاظ شهری یک گشایش هایی تو اونجا انجام. ولی نکته داستان اینه که فلسفه قانونگذار از تشکیل مناطق آزاد بحث توسعه منطقه‌ای صرفا نبوده، چون توسعه منطقه‌ای میتونیم ما مثلا با بودجه اینو حل بکنیم، چرا منطقه آزاد در واقع ایجاد کنیم، بلکه منطقه آزاد تشکیلی شده بر اساس بندی 11 سیاست کلی اقتصاد مقاومت جهت‌گیری صادراتیه.
اصلا دیدگاهش بله بله، دیدگاه شما اینه که این اتفاق نیفتاده.
من عرضم اینه که این دلایل داره. یکی این که ما مناطق آزادمون رو متاسفانه مدل تامین مالیشون اصلا فکر نکردیم، رفتیم مناطق آزاد ایجاد کردیم، تازه گفتیم خب پول نداریم مثلا جاده بزنیم، پول نداریم بندر بزنیم، چیکار بکنیم؟ خب اجازه بدیم واردات تو مناطق آزاد ایجاد بشه، درآمدهای مناطق آزاد تو مثلا بیایم آروم آروم.
یا با فروش زمین و دارایی های خود و اینها رو باید داشته باشه. آقای شهبازی
اجازه بدید دولت ها میان در واقع سرمایه گذاری. من خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم این دیدگاه رو داشته باشیم. خانم پاشایی بهرام، من میخوام از زبان شما داشته باشم، آیا شما هم با جناب آقای شهبازی هم عقیده اید که مناطق آزاد به فلسفه اصلی خودشون عمل نکردن و بیشتر از اینکه رویکرد صادراتی داشته باشن به نوعی به دروازه واردات در کشور تبدیل شدن؟
بذارید از یک زاویه دیگه اینو ببینیم. مناطق آزاد یک فلسفه برای تشکیلشون داشتن که بحث این بود که توسعه رو به سمت مرزها ببرن، به سمت این ببرن که ما وارد بازارهای جهانی بشیم، بروکراسی رو کوتاه کنن برای سرمایه گذارها. ولی از این زاویه نگاه کنیم که عذرخواهی میکنم، چرا موفق نشدن؟ سد راه اینها چی بوده؟ سد راه اینها دولت ها بودن. ببینید دولت ها با تصریح قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد واقعا مانع شدن که این اتفاق بیفته. من به عنوان کسی که بزرگ شده یک منطقه آزاد هستم، خب از نزدیک دیدم، الان که الان تو مجلسم میبینم آقا مثلا گمرک باید در خروجی میشست، در ورودی نشسته، مانع واردات میشه، به جای اینکه مانع این بشه که همین واردات وارد سرزمین اصلی بشه، مانع این میشه که اینجا بخواد توسعه پیدا کنه. و همین اون مسائلی بالاخره بعدی اینو پیش میاره که ما میگیم که آقا اینجا فقط محلی برای واردات شده و این واردات وارد سرزمین اصلی هم میشه مستقیم.
بله.
خب عدم بالاخره اجرای قانون بالاخره پیشرفته‌ای که در دهه 70 نمایندگان مجلس نشستن و این رو نوشتن باعث شده که مناطق آزاد به اینجا رسیدن. الان مثلا ماده 65 چی میگه؟ داری اختیاراتی میده به مدیر عامل که کلن تصمیم گیرنده باشه، ولی آیا واقعا این بوده؟ نه این نبوده. شما فکر کنین استانداران دخالت میکنن، مدیران استانی دخالت میکنن، خود دولت ها اینجا رو تبدیل میکنن به مرور به یک حیات خلوت. خب همه اینها باعث شده مناطق آزاد به اینجا برسن. اگر دولت محترم که تصمیم گرفته واقعا حرفایی که زده میشه تو جلسات میشینیم، بنای اینو دارن که اینو توسعه بدن، اول باید پای دولت رو بکشن بیرون از مناطق آزاد و اجازه بدن که مناطق آزاد واقعا آزاد باشن و قوانینشون اجرا بشه. یه تجربه‌ای شده بود، حالا شاید حالا ادکتور شهبازی هم بگم، هولوش 30-40% اون قانون اجرا شده. الان به دنبال اصلاح قوانین و قوانین جدیدن، در حالی که اصلا اون قانون گذشته اجرا نشده، هیچ کس سر جای خودش نبوده. قانون میگه فقط جای نظامی و امنیتی یک حاکمیت واگذار نمی‌کنه. ولی بیاید ببینید که چقدر دخالت در مناطق آزاد شده، چقدر تصریح قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد رو داشتیم که مناطق آزاد به اینجا رسیدن. یه مقایسه بکنیم مثلا با کشورهای همسایه‌مون، اونجا مثلا مدیریتشون یه طوری که مثلا واقعا اون استیبل هست مدیریتشون، ولی ما مدیریت استیبل نداشتیم. در دسترس بوده مناطق آزاد. اتفاقی که افتاده اینه که تصمیمات خلق و سایه برای مناطق آزاد گرفتن، از یه طرف یه قوانین نوشتن ولی هر سال اومدن در بودجه یه قوانین جدیدی بهش اضافه کردن. خب اینجا دیگه سرمایه‌گذار برای چی باید اینجا حضور داشته باشه که ما بخوایم تولید کنیم و صادرات کنیم؟ سرمایه‌گذار میگه خب من اگر اطراف تهران باشم، خب هزینه‌ام خیلی پایین‌تر از اینه که تا صفر مرزی برم و بخوام اونجا سرمایه‌گذاری کنم و اونجا تولید داشته باشم. خب وقتی من ارزش افزوده رو میاد، حالا باز این برمیگرده به ما، مجلس میاد بر اساس همین که بدبینی ایجاد میکنیم که بر نمیگردیم بگیم چه اتفاقی افتاده که به اینجا رسیدیم، بر اساس همون بدبینی میایم قوانین خلق و سایه میذاریم، سرمایه‌گذار رو فراری میدیم. کیا میمونن؟ فرصت طلبانی که به دنبال اینن که فقط واردات کنن و محصولشون رو، وارداتشون رو اصلا از اونجا وارد سرزمین اصلی کنن. اینا وارد اونجا میمونن. سرمایه‌گذاری
من برداشتی که از صحبت شما دارم اینه که ما در دهه های اخیر که در واقع طول عمر کامل مناطق آزاد رو شامل میشه، بیشتر از این که رویکرد آزادسازی رو در این اقتصاد در نظر بگیریم، به خاطر ناهماهنگی و برداشت های متفاوت دستگاه ها از تعریف مناطق آزاد و قوانین ناظر بر اون، شاهد یک آشفتگی مدیریتی تو این مناطق بودیم. حالا اشاره شما خروج دولت از اینجا به عنوان یک راهکاره. من میخوام از آقای دکتر شهبازی سوال بکنم، با این دیدگاه موافقید یا راهکار دیگه ای رو مد نظر یا پیشنهاد میدید؟
خانم پاشایی به نظر نکات خیلی مهمی رو فرمودن، یعنی به جان در واقع سوء مدیریت ها و اون نگرش های حاکم بر مناطق آزاد اشاره فرمودن که به نظرم کاملا درسته. فقط یه نکته ای میمونه و اون اینه که اتفاقا من اون عرضی که داشتم که اگر واقعا ما منطقه آزادمون میخواد تمرکز بر حوزه صادرات و اقتصاد داشته باشه، خب این
اقتضای قانونی مقرراتی خودشو میطلبه. اصلا دیگه نیاز نداره که مثلا ما بگیم مدیریت شهری هم بدیم دست مناطق آزاد که مثلا مدیر عامل مناطق آزاد بتونه همه امورات شهری. اصلا ما چون این توقع رو که از مناطق آزاد داشتیم و همه در واقع کشور نمایندگان دولت این و همه در واقع به دنبال این هستن که هر کسی تو منطقه خودش در واقع منطقه آزاد بزنه، این انگار به نوعی تبدیل شده جایگزین توسعه منطقه ما. وقتی منطقه آزاد در واقع پوشش دهنده توسعه منطقه میشه که مثلا یه استانی محرومه بهش بودجه داده نمیشه، میبینیم از طریق در واقع ایجاد منطقه آزاد میخوایم مثلا توسعه منطقه ببریم و عملا این میشه که منطقه آزاد، سازمان منطقه آزاد اصلا میمونه در اون وظیفه اقتصادی که مثل اینه که شما یه وزارتخونه بزنید بعد بگید آقا کار همه وزارتخونه ها رو انجام بده، اصلا اساسا امکان نداره. اون منطقه آزادی هم که مثلا شما نگاه میکنید تو جبل علی موفق میشه، این تمرکزش فقط و فقط حوزه صادراتیه، منطقه هم کاملا محصور و جمع و جور. این که مثلا ما یه بخشی از یک شهر بزرگ رو مثلا جالبه شما برید مقایسه بکنید متوسط وسعت مناطق آزاد تو کشور ما اصلا با الگوی هیچ کدوم از مناطق آزاد موفق دنیا همخوانی نداره. خب وقتی وسعت رو بزرگ میبینیم، وظایف رو متعدد میبینیم، بعد اون وقت میگیم منطقه آزاد به شرط محور، عملا در واقع این هدف ما رو محقق نمیکنه.
تشکر
از مرکز پژوهش‌های مجلس فراوان هست کردیم که آقا وقتی این منطقه آزاد فعلی موفق نبودن، چرا هفت منطقه آزاد جدید دوباره مجلس اصرار میکنه و مجمع متاسفانه دوباره با همون فرمون قبلی تصویب میکنه.
من میخوام از زبان خانم پاشایی توضیحات رو داشته باشم، ولی قبلش اگر اجازه بدید آقای دکتر شهبازی ما با شما خداحافظی بکنیم و آرزوی موفقیت. ممنون که با برنامه رحیاف همراه شدید، موفق و پیروز باشید. گفتگو ما بود با جناب آقای دکتر شهبازی، معاون محترم مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. همچنان با خانم پاشایی رئیس فراکسیون منطقه آزاد مجلس شورای اسلامی هستیم. مهمان دیگری هم به ما اضافه شده. یک موسیقی کوتاه بشنویم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم. سلام، منطقه آزاد به یک دروازه برای ورود خودروهای لوکس چند میلیاردی تبدیل شده. حالا برنداش هم اشاره کردن که خیلی نگیم خودروهای عجیب و غریب، و خیلی از عزیزان هم اشاره کردن که آنچه که در منطقه آزاد ما داره رخ میده نمیتواند برای اقتصاد کشور مفید باشه. خانم پاشایی، من میخوام از شما پاسخ داشته باشم در مورد اون توضیحتون. قبلش من سلام بکنم خدمت آقای گروسی، معاون محترم حقوقی و پارلمانی منطقه آزاد کشور که با ما همراه شدن. آقای گروسی تشکر میکنم که با برنامه رحیافت همراه شدید و سلام میکنم خدمتتون.
ببینید ما یه تفسیر ذیل ماده 23 داریم خب در برنامه ششم، که به هر حال اینجا اومدن دبیرخونه رو ذیل وزارت اقتصاد آوردن که ما میگیم که آقا این دبیرخونه باید بره ذیل معاونت رئیس جمهور باشه. بله. چرا نظر ما اینه که بره ذیل معاونت رئیس جمهور؟ در مجالس گذشته بالاخره این پیشنهادات داده شده اینا، این که مناطق آزاد اولا دور از دسترس باشن، خب همه نخوان در این مناطق آزاد دخالت کنن.
بله.
این که همه دخالت میکنن در گذشته، یعنی بر اساس آسیب شناسی بنده اینو میگم، شاید حالا همکاران مجلس هم مخالف این صحبت من باشن، بگن نه باید بره ذیل وزارت اقتصاد که مثلا پاسخگوی ما باشه، ولی در واقعیت این نیست. ما نمیتونیم همه مرزهامون رو منطقه آزاد کنیم و تجربه گذشته به ما نشون داده که مثلا شما منطقه آزاد اروند رو ببینید، دو تا شهر داخلشه، نزدیک به 560 هزار نفر جمعیت داره اونجا. یعنی منطقه آزاد یه محلی شده انگار مثل یه استانداری که بخواد اینجا رو اداره کنه.
درسته.
یعنی دیگه حوزه اقتصاد اینجا.
حالا با توجه به نکاتی که دارید اشاره میکنید، من میخوام از زبان آقای گروسی هم داشته باشم توضیحاتشون، و به خصوص موضوعی که شما در رابطه با حاکمیت بر مناطق آزاد دارید مطرح میکنید، جایگاهش در معاونت ریاست جمهوری. آقای گروسی شما هم با نظر خانم پاشایی موافقی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز، خصوصا سرکار خانم دکتر پاشایی که من موفق نشدم صحبت ایشون رو بشنوم چون صدا نمی اومد، ولی به هر حال چون من نقطه نظرات خانم دکتر پاشایی را ازش مطلع هستم،
ممنون از شما.
میدونم روکرد ایشون روکردی که بتونه سیاست های جدید مناطق آزاد رو در مجلس شورای اسلامی و در فراکسیون مناطق آزاد به نحو شایسته‌ای هدایت و راهبری بکنه که ما بتونیم در حقیقت مناطق آزاد رو تبدیل به سرزمین های تولید و صادرات بکنیم.
درسته. آقای گروسی، اشاره خانم پاشایی این بوده که در سالهای گذشته به خاطر ناهماهنگی بین دستگاه‌ها و مداخلاتی که از سوی دستگاه‌های بعضاً بی‌ربط نسبت به مناطق آزاد شکل گرفته، اصلا مدیریت منسجمی نسبت به واردات نداشتیم و عملاً هیچ نوع مشوق واقعی برای تولید کنندگان در این مناطق شکل نگرفته که بخوایم